أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء المرء. إلهي هب لي كمالنا القطوع إليك وأن أبصار قلوبنا وإبياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وبيته صلى الله عليه وسلم. أذكركم چند مطلب رو معمولا بعد از پایان بحث از ادله موافقین و مخالفین مفهوم شرط مطرح میکنند تحت عنوان تنبیهات. یکی از اونها این است که اگر مراد از حکم سنخ حکم باشد و متعلق شرط سنخ حکم باشه، میتونیم ادعا کنیم که مسئله محل نزاع است و جا دارد که بحث کنیم آیا دلالت بر مفهوم دارد یا دلالت بر مفهوم ندارد. اما اگر متعلق شخص حکم باشه جای نزاع نیست، به جهت این که عقلاً شخص حکم به انتفاع شرط منتفی می شود، اونجا در واقع دلالت عقلیه و ربطی به مبحث نداره، چون محل بحث ما در مفاهیم این است که آیا لفظ وضعاً یا به شکل دیگری مثلا به اطلاق و به تمسک به مقدمات حکمت یا انصراف امثال اونها لحظاً آیا جمله و اسلوب شرط دلالت بر علیت حصریه و نتیجه گیری مفهوم دارد یا ندارد. در واقع بحث بر سر دلالت در هر حال لحظی است. اما اگر به نحوی تقریر بشود مسئله که دلالت عقلی باشه، این اصلا محل بحث نیست. موضوع بحث ما مفهوم گیریست، نه مثلا فهم عقلی از مسئله به جهت وجود یک ملازمه. این اولین مسئله است. در مورد این تنبیه اول، خب این بحث مطرح شده که اگر بخواد سنخ حکم مطرح بشود باید ببینیم اگر مثلا فرض هیئت انشائیه در اینجا اگر زیدون و اکرم هو آیا یک معنای حرفیست یا نه که معنای حرفیست. وقتی معنای حرفیه وقت این مشکل مطرح میشه که معنای حرفی که قبول لحاظ استقلالی نمی کنی. نمیشه معنای حرفی رو، چون معنای حرفی تطفولی استقلالی نیست، در این سن نمیتونی معنای حرفی رو پیش رو بگذاریم و بعد بگیم آقا یا این مطلق است مقید است، قبول اطلاق میکند قبول تقیید میکند یا نه. وقتی استقلال نداره جا نداره که و نمی شود تصویر کرد که آیا حالت استقلالی دارد یا احیانا حالت تقییدی دارد. از صورت که در لیه حل این مسئله راهکارهای مختلفی مطرح شده که به نحوی این مسئله اثبات بشود که حالت تعمیمی داره و از به حالت استقلالی دارد و از شرطیه. مسالک مختلفی و روش‌های گوناگونی رو برای حل این معضل و دفع این مشکل ارائه شده.
معنای حرفی اصول شرع هیچ تفاوتی نداره، یعنی حرف شرع با اسلوبش در کنار تفاوت نباید بگذارید.
نه، اینجا دعوا بر سر حرف شرط نیست، نزا بر سر اینه که میگن که هیئت شرطیه جمله که هیئت هست و موضوع له داره و نحوی وضعی داره، در جای خودش این نزا بوده که هیئت شرطیه، هیئت حرف به اصطلاح هیئت، هیئت معنای حرفیه، معنای اسمی نیست، و بین معنای اسمی و معنای حرفی فرق هست. اون است که معنای اسمی مستقله، معنای حرفی غیر مستقله، تا تطولیه.
هیئت رو ما میگیم جمله اسمیه، یعنی جمله میگیم، وقتی که جمله میگیم هیئت.
خب همون جمله هیئتش، نه مادهش، نه این، نه مقدم، نه تالی، هیئت این ساخت. حالا ما از این هیئت به اسلوب تعبیر میکنیم که نداری فرار کنیم از این تعبیر هیئت که محل نزاعه، ولی زمین میگیم اسلوب شرط. در هر حال بحث بر سر اینه که معنای هیئت معنای حرفیه. وقتی معنای حرفیه مستقل نیست. دیروز بعد درس خود جناب عالی اینجا میفرمودید که خب وقتی میگیم مثلا من البصره الى الکوفه، میگیم من، این در واقع وابسته است معنای من. یعنی وابسته به این است که بگیم من البصره الى الکوفه یا کذا. پس بنابراین این معنای من وابسته است. معنای این وابسته است یعنی معنای حرفیه، این معنای تطولیه، معنای نیست که رأساً بدون لحاظ متعلق و پیش و پسش در ظرفی احیانا معنا بده. این معنا استقلال نداره. برای اینکه این مشکل رو حل کنن، به اصطلاح چون وضع عام و موضوع له خاص و مستعمل فی خاصه در معنای حرفی میگن، برای اینکه این مشکل حل شه یه تدبیری باید کرد، یه فکری باید کرد. هیئت جمله شرطیه معناش معنای حرفیه و غیر مستقله. وقتی غیر مستقله نمیتونید بگید این آیا خود این مقیده یا نه، نمیتونید مستقل ملاحظه کنید تا بگید آیا این الان مقید است یا مطلق است. در نتیجه به این مشکل رو باید به هر حال مرتفع کرد که اگر این مشکل مرتفع بشود، ممکنه که ما بتوانیم بگیم خیلی خوب جمله شرطیه قید بهش خورده است، قید خورده به جمله. مثلا از ساعت که آخر جلسه دیروز یه اشاره به راهکاری که مرحوم آخوند فرموده بود یا از کلماتش به دست می آمد داشتیم، ولی به ترتیب تاریخی خوب بود ما اول راهکار پیشنهادی شیخ اعظم رو مطرح می کردیم. مرحوم شیخ برای این معضل و مشکل یه تقریری و تقریبی ارائه کرده که مبتنی بر سه مقدمه است. فرموده است که ما باید این سه مقدمه رو بپذیریم و قابل پذیرش است. که اگر اینو پذیرفته مشکل حل میشه. این سه مقدمه چیه؟ اول اینکه در جمیع ظهورات باید مناسبت بین حکم موضوع رو منظور داشت. باید وقتی نگاه به حکم میکنیم و نگاه به موضوع میکنیم میان اینها مناسبتی لحاظ شود، و این مناسبت اگر دیده شود می شود گفت که این حکم خاص نیست، وجوب است دیگه، کل وجوب. وجوب مطلقاً اینجا جعل شده. اگر اینو لحاظ بکنیم در واقع فقط تکون معممتن، بسا اگر این مناسبت رو که موضوع رو ملاحظ کنیم و در این شرایط نگیم آقا این حکم خاص شخصی مربوط به این مورده، نخیر میتونیم تعمیم بدیم. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که بپذیریم که قضیه شرطیه دال بر علت منحصر است. علت منحصره در قضیه شرطیه هست. وقتی شرطی آمد اون شرط نقش علی داره، سبب حکم است. وقتی سبب حکمه یعنی سبب منحصر و حکمه، علت در اونجا علت منحصر است. از قدیم هم همه اصولیون یا مشهور اصولیون به اصطلاح، نظر مشهور این بود، مشهور اصولیون میگن که در واقع یه قضیه شرطیه شرط به مثابه علت منحصره دلالت میکند بر تقید حکم. حکم مقید است به این علت منحصره، به شرط. اگر این شرط بود اون هست، اگر نبود دیگه علت دیگه وجود نداره. اصل این است. اینم مشهور اصولیون پذیرفتن. شیخ هم بفرمود که ما هم قبول داریم این رو، که به هر حال شرط دلالت دارد بر این که من علت منحصر هستم. حالا
این شرط مشهور اصولیون بس یکی که تقسیماتی در منطق هست در تاریخ واقع هست، شرط رو به شرط لازم و شرط
اتفاقی یا التزامی.
خود این تقسیم بندی خودش نشون دهنده اینه که شرط که انحصار نیست و باید جایی دیگه انحصار در واقع در جایی که منحصر است منحصر است، در جایی که شرط منحصر نباشه منحصر نیست. پس یه چیزی خارج این شرط باید که تعیین کنه اینو، و این تقسیم بندی منطقیه و همه منطقی هم همونه و خیلی بنای اصولی نبوده همین مفهوم منطقی. قفلت از این تقسیم بندی علتش چیه و چرا مورد توجه قرار نمیگیره؟ خود این تقسیم بندی داره تعریف میذاره به این انحصار و دوباره ما دنبال اثبات انحصار در شرط هستیم علل اصدار.
خب اینو ما خودمون هم زمانی مطرح کردیم، گفتیم تقسیم علامت حقیقته. معلوم می شود که دو قسم در مقسم مشترکن حقیقتن و هر دو حقیقتن جزی از مقسمن. اینو خودمون در بخشی از این مباحث گذشته عرض کردیم. ولی خب اگر کسی ادعا کنه که چون که بسیاری اینجا ادعا کردن، گفتن در حوزه ادبیات در واقع درسته در منطق چون این تقسیمی هست، اما اینجا ما میدونیم اصولا جایی که احساس میشود مثلا گزینه دیگری وجود داره و این شرط حصری نیست بلکه شروط دیگری هم جایگزین وجود داره، بدل داره این شرط، اینو ما احیانا به قرینه میفهمیم، میمیشه اتفاقی به تعبیر منطقیش.
آره.
نه نه عکسش رو،
نه
عکسش رو میگن، میگن که این که جاهایی اگر دلالت بر حصر نداره و شبیه به شرط اتفاقیه، این به این جهت هست که قرینه اونجا وجود داره. یعنی اگر قرینه نمی بود همیشه بر به اصطلاح لزومیه دلالت داشت، همیشه در لزومیه به کار می رفت و فقط زمانی که قرینه میاد می فهمیم حالا تأثیری نداره. اینجوری میگن، این به قرینه ما می فهمیم. فی الجمله ما هم همینو گفتیم. نه، وقتی مثلا فرض کنید که شعر خودش برای آسمیت ما آمده یه جا کرریت رو گفته، جای دیگه جریان رو هم گفته، یه جای دیگه هم مطر رو هم گفته، این خودش قرینه است که آقا کلیت اینجا منحصر علت برای عاصمیت نیست، گزینه های بدیل هم داره، این قرینه است. در جایی که قرینه نبود ما همیشه هم میکنیم با اون قسم لزومیه.
بیان رو فهموندن امام صادق 10 سال دیگه 50 سال دیگه اومده یه قیدی رو اضافه کردن. آیا در زمان امام باقر ما بگیم منحصره است بعد که منتشر شد؟
در اعتباریات هیچ اشکال نداره، نه تنها
اشکالش اینه که تعلیم زنه به اون دلالت منطوقیه یه حیرت شب.
نه ببینید هیچ در اعتباریات هیچ ایراد نداره، در اعتبار مثل تکوینیات نیست که بگیم آقا بالاخره علت منحصره هست یا نیست، اگر هست هست، اگر نیست نیست، کسی نمیتونه بیاد از انحصار خارج کنه چون تکوینیه. ما در اعتباریات یه دولتی قانونی رو وضع کنه، 6 ماه بعد به اون قانونی قید میزنه یا یه استثناء میزنه، میگه خیلی خوب این در این جور موارد علت منحصره نیست. قوانین مرتب تفسیر میخوره، مرتب استثناء میخوره، مرتب لغو میشه، مرتب تشدید میشه، مرتب تخفیف داده میشه. در اعتباریات ایراد نداره، ما اونجا با اعتباریات سر کار داریم. در واقع لذا مسئله از جنس دلالت عقلی تکوینی نیست که به اصطلاح نشود تصرف درش کرد. نخیر، محل بحث ما مسائل تشریعیه. ما داریم جملات صادره از شارع و مشرع رو و مولا رو بررسی میکنیم، میخوام ببینیم کلمات و جملات مولا اگر شرطیه بود بر چی دلالت داره. میگیم خب اصل آن است که دلالت دارد بر این که این شرط که قید شده، این شرط به مساوی علت منحصره برای قطعیت و فعلیت این حکمه. اگر این شرط آمد این حکم میاد. این در عالم تشریعه. حالا اگر بعد مدت
اصل
حالا با اصل این خودش اصل یه مطلب دیگه میشه. اصل بر اینه در واقع اگر مرادتون اصول به اصطلاح لفظیه یا عقلی مرادتون باشه اون یه بحث دیگه میشه. میگه نخیر آقا اصلا استعمال شرط در لسان شارع مقدس و معتبر اینجوریه مگر اینکه خلافی ثابت شود. اون وقت در نتیجه اگر فرضو بر این گذاشته ایم که جمله شرطی دلالت بر علیت انحصاری شرط برای قطعیت حکم و فعلیت حکم وجوب مثلا اکرام دلالت داره، حالا اگر خود مولا یه روزی بعد مدتی گفت که خیلی خوب حالا اگر اون نیامد یه کار دیگه هم کرد، مثلا هدیه هم فرستاد اکرام کن ها، یه چه نامه براش بنویس خیلی ازش تشکر کن، اشکالی نداره.
اشکالش اینه که با دلالت منطقی ملاقات بره. هیچ وقت شارع نمیتونه یه زمانی بگه سیب اینی و از دست رو دیگه بگیر نه من اعتماد میکنم سیب یه میوه دیگه باشه.
نه
درسته اعتباریات
نه، این دلالت منطقی نیست. این در دلالت وضعی به اصطلاح تأثیر نمیذاره، دلالت وضعی رو تغییر نمیده. اینی که میفرمید شما مقام استعمال باز، میگه آقا بنابر این بوده است که جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره داشته باشه، شرط دلالت بر علیت منحصره شو برای حکمی که در اون جمله آمده، بنابر این بوده. ولیکن ما با قرینه فهمیدیم اینجا به این شکل نبوده، در اینجا این علتی که به مثابه شرط ذکر شده این علت منحصره نیست، یه علت دیگه هم خود شارع که با این جمله این حکم من ابلاغ کرده بود خودش گفته است که به اصطلاح اگر علت دیگری مثل جریان ماء متصل به منبع هم آمد باز همچنان عاصمیت هست. اگر باران بارید هین بارش باران با مثلا نجس تماس گرفت آب نجس نمی شود. اینو در واقع تغییر در معنا ایجاد نمی کنه ها، قرینه در استعمال به کار میاد، در وضع در معنای وضعی تغییر ایجاد نمی کنه. میگه اساس این بوده است که لفظ دال است بر علیت و علیت منحصره اگر خلافش ثابت شد بله ما قبول میکنیم، اگر خلافش ثابت شد یعنی در مقام استعمال خلافش ثابت شد، نه اینکه اگر خلافش ثابت شد معنای وضعی عوض میشه، استعمالش عوض میشه. استعمال معلوم میشه که در معنای طابقا نعل به نعل در معنای وضعی به کار نرفته است، این میشه. لحظه حالا علال اصول این مقدمه دوم شیخ رو حالا ما داریم بیانیشون رو داریم تقریب میکنیم، ممکنی احیانا بر تقریب ایشون اشکال وارد باشه، رحصی نیست. مقدمه سومی که مطرح میفرمان این است که نسبت شرط به جزا نسبت مقتضی به مقتضاست، نسبت مقتضی به مقتضاست. حالا کسی ممکنه بیاد بگه خب این که شما میفرمایید نسبت مقتضی به مقتضاست یعنی حیث علی نداره، ممکنه کسی هم شیرادی بگیره دیگه، یا آقا یعنی چی؟ شما میگید نسبت مقتضی به مقتضاست، اقتضا هست مقتضا میاد، آیا این اقتضا معادل علیته؟ ممکنه بگن خب ما که علیت فلسفی و علیت تکوینی مرادمون نیست، به اضافه ما داریم این سه مقدمه رو با هم داریم طرح میکنیم، بینید سه مقدمه با هم دیگه این نتیجه رو خواهد داد. مقدمه اولی که در تمام ظهورات بعد مناسبت بین حکم موضوع رو لحاظ کرد، وقتی مناسبت بین حکم موضوع رو لحاظ میکنیم انجا اکر زیدون پا اکرمه به ما خواهد گفت که آقا این داره میگه اگه اومد تو اکرام کن دیگه، یعنی چی؟ یعنی وقتی اومد در حضرت اکرام کن، آمد سلام کرد اکرام کن، سلام نکرد اکرام کن، همراهش هدیه آورده بود اکرام کن، هدیه نیورده بود اکرام کن، اگر مثلا فقط با تأخیر آمد باز اکرام کن، به موقع اومد اکرام کن، اگر وقتی وارد شد مثلا به جای اینکه کفششو در بیارد بیاد داخل اتاق با کفش اومد تو، بازم اکرام کن. به هر حال وقتی اینجور در واقع حکم میشه وجوب هم حالت عمومی پیدا میکنه و در نتیجه حکم شخصی نخواهد شد، وجوب وجوب مطلق خواهد بود، حکم شخصی نخواهد بود. سنخ وجوب آمد، وقتی میگه اگر اومد اکرام کن یعنی این وجوب اکرام سنخ وجوب رو من دارم دستور میدم، اگه اومد دیگه هر جور همه وجوب اومده است دیگه، یه وجوب خاص نیمده، این اقتضا رو میکنه. علیت منحصره هم اگه قبول کردیم اینم که شبه کنید بگید که آقا نسبت بین شرط و جزا مقتضی و مقتضاست، اینم حل با فرض بند دوم مقدمه دوم که گفتیم علت منحصره است، این مقتضی اون مقتضاست، اما قبول کردیم که نقش علی انحصاری داره. به این شکل میشود به بیان شیخ گفت که آقا در واقع سنخ حکم پس بنابراین اینجا محل بحثه، در واقع وقتی سنخ حکم است وقت چون احتمال میرود که این حکم افراد مختلف و مصادیق گوناگون داشته باشه، پس جا داره شک کنیم که آیا تمام این مصادیق نفی شده است، اگر شرط نیامد دیگه میخواد با سلام بدون سلام با هدیه بی هدیه نامه بنویسه عذرخواهی بکنه عذرخواهی نکنه، ممکن نیامده باشه نامه نوشته باشه که من عذر میخوام که من نتونستم بیام، هر کاری کرده باشه، در هر حال سنخ وجوب و سنخ حکم مسبب بحثه و سنخ حکم با رفتن شرط میرود دیگه، بقیه گزینه دیگه باقی نمی، گزینه دیگه مطرح نیست. حالا فرض بفرمید که نداشته باشیم، حالا در مثالهای مواردی ممکن باشه ولی فرض بفرمید نداشته، مشکل اینجا مشکلی به وجود نمیاره، اینجا همه مسئله شیخ این است که بگه آقا سنخ الحکم است، وقتی سنخ الحکم جا داره که حالا بگه ما یا شرط دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد، چون میتونه انواع افراد و مصادیق برای حکم فرض بشود، سنخ الحکم الان محل بحثه، اگر شخص الحکم بود دیگه خب یکی بود و طبعا دیگه منتفی میشد، میرفت با منتفی شدن شرط. ایشون مسئله رو به این شکل حل میکنه. منتها همطوری که اشاره شد و جناب قاری هم میراد مطرح میکردن، کسی اگر این مقدمات رو یک شو ابطال کنه بسا باز پاسخ شیخ نتونه معضل رو و مشکل رو حل کنه. از اولان هم تقریب مرحوم آخوندم مطرح کردیم دیروز، دیگه ترجمه میکنیم. البته ممکنه کسی اشکال بکنه، امام اشکال کرده، اون فرمده است که آقا اصلا این مبنا مخدوشه، حروف این چنین نیست، حروف استقلال ندارن، معانی حروف خاص هستن، موضوع لحشون خاصه، نمیتونیم عامگیری کنیم از معنای هر. ممکن کسی از اونور پاسخ بده به فرموش هست امام که آقا بلوجدان میابین که آنطور که آخون گفتیم به مثل الابتدا است. چطور الابتدا تقید نداره عامه؟ من هم همینطوره. مطالعه من شما میگید من البصره الی یه بار دیگه میگید من تهران القم، هم در استعمال هم در مقام بعض ادعا کنه که ما به اصطلاح عموم میفهمیم فرض فرمی. یه هم چیزی بگه ممکنه که بتونه از آخون دفاع کنه. تا به راهکارهای دیگه، راهکار میزای ناینی بحث خواهیم کرد. و صلی اللہ علی محمد و علی طیبین.